ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران آمریکا و آلمان بر افزایش فشارها بر روسیه تاکید کردند. روسیه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین شد. رهبر ائتلاف ملی سوریه هفته آینده در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. درود شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس خبری بر افزایش فشارها بر مسکو به دلیل رفتار روسیه در بحران اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا و آلمان پس از دیدار خصوصی در کاخ سفید واشنگتن در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. باراک اوباما در این کنفرانس خبری گفت: ما در عزم خود برای افزایش فشارها بر روسیه از جمله تحریم‌های هماهنگ شده متحدیم. باراک اوباما بار دیگر تاکید کرد که آمریکا و آلمان خواهان یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران اوکراین هستند، ولی اگر رهبری روسیه رفتار خود را تغییر ندهد با هزینه‌ها و انزوای بیشتری روبرو خواهد شد. آنگلا مرکل هم گفت 25 ماه می که روز انتخابات ریاست جمهوری است چندان دور نیست و اگر نتوان اوضاع را آرام کرد تحریم اجتناب ناپذیر خواهد بود. با شدت گرفتن درگیری‌ها بین نیروهای ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهرهای شرقی آن کشور، روسیه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. بعد از ظهر امروز رئیس جمهور موقت اوکراین از کشته و زخمی شدن عده زیادی از شورشیان طرفدار روسیه در شهر اسلوویانسک خبر داد. خبرگزاری‌های بین‌المللی هم از کشته و زخمی شدن چندین نفر از نیروهای طرفین در درگیری‌های امروز گزارش دادند. روسیه به اوکراین هشدار داده و گفته است استفاده از نیروی ارتش در شرق کشور به نتایجی فاجعه بار منجر خواهد شد. کشورهای غربی هم از روسیه خواستند نیروهای خود را از مناطق مرزی اوکراین خارج کند. شورشیان و جدایی طلبان هوادار روسیه تاکنون ساختمان‌های دولتی در بیش از 10 شهر شرقی اوکراین را اشغال کرده و از گفتگو با مقامات مرکزی خودداری می‌کنند. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه چهارشنبه آینده در سفری به واشنگتن با مقامات ارشد آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد جربا در نظر دارد از آمریکا درخواست کند سلاح‌های پیشرفته در اختیار مخالفان بشار اسد بگذارد. چند هفته پیش اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که اخیراً 20 موشک پیشرفته ضد تانک ساخت آمریکا را از منابع غربی دریافت کرده است. در سفر یک هفته‌ای احمد جربا به آمریکا، عبدالله البشیر رئیس جدید ارتش آزاد سوریه هم او را همراهی خواهد کرد. در همین حال امروز ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که به زودی کمک‌های غیر نظامی به اپوزیسیون سوریه از سر گرفته خواهد شد. بنابر گزارش ها از افغانستان، صبح امروز رانش زمین در ولایت بدخشان در شمال شرق آن کشور شمار زیادی تلفات بر جای گذاشت. تعداد قربانیان این حادثه مرتب در حال افزایش است و تاکنون از مرز 2000 تن گذشته. حسن جعفری از رادیو فردا درباره این حادثه گفتگویی دارد با جان آقا الکوزی از گزارشگران بخش افغان رادیو اروپای آزاد و از او درباره آخرین خبرها پرسیده است.
بله، آخرین خبرهایی که ما به دست آوردیم حدود 2100 نفر در قره آب باریک ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان زیر خاک شدند و بنابر گفته سخنگوی والی بدخشان آقای فروتن کوشش میکنند که اجساد را که زیر خاک شدند بیرون بکشند.
در این حادثه در یک از قریه‌های ولسوالی آرگو که به نام آب باریک یاد میشه، در اونجا یعنی حادثه اتفاق افتاده که در اونجا حدود 1000 فامیل زندگی میکرده، 300 خانه را زیر لغزش کوه مانده. تقریبا در حدود 2100 نفر زیر خاک شدند که عملی نجات فعلا کار کرده رئیس در اونجا و کمک های عاجل هم برشان رسیده که از قبیل کمپل و خیمه و برای کسایی که در اونجا باقی مونده در اونجا فعلا کار جریان داره که تا اجساد از زیر خاک بیرون بکشن.
این صدایی را که شنیدین از سخنگوی والی بدخشان آقای فروتن است.
پس اینطور که شما میگید آقای الکوزی، روستایی که این حادثه یا بهتر بگم این دو حادثه، چون ظاهراً رانش‌ها در دو مرحله انجام شده که هر کدوم به فاصله یک ساعت از همدیگر بوده، در یک روستا اتفاق افتاده، روستای آبباریک در ولسوالی آرگو در ولایت بدخشان که در شمال شرقی افغانستان واقع شده، تصور میکنید که کار عملیات امداد و نجات چگونه پیش خواهد رفت و آیا نیازی به کمک‌های بیرون از افغانستان هم خواهد بود یا نه؟
بله، سخنگوی والی بدخشان مکررن تقاضا میکرد که هر چه زودتر کمک ها از مرکز یعنی از کابل برایشان برسد، به خاطر از اینکه اونا وسایل ندارن و منطقه آبباری که در مجموع ولایت بدخشان یک ولایت کوهسار است و در اونجا امکانات ترانسپورتی خیلی مشکل است که برسه به وقت. خب اونا ضرورت دارن به ماشینالات و همچنان هلیکوپترهایی که یا چرخبالهایی که بتانن مواد را برسنن، از به شمول کمپ و مواد خوراکی و این چیزهای دیگر. یعنی منظور از ایست که وضع بسیار خراب است در اونجا و به کمک های عاجل نیاز دارن اون مردم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم عصر جمعه در نشست خبری مشترکی که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت گفت:
ایالات متحده آمریکا همونطور که در طول دهه دشوار گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاد، در این حادثه هم آماده ایم که به شرکای افغانمان کمک کنیم. با اینکه جنگ در افغانستان پایان امسال خاتمه می‌یابد، تعهد ما به افغانستان و مردم آن کشور برجا خواهد بود. Our commitment to Afghanistan
and its people will endure. آقای الکوزی، ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان واقع شده. این چند تا ولایتی که در شمال افغانستان واقع شده ظاهرا از حوادث طبیعی برکنار نبودن. اگر به خاطرتون باشه ماه گذشته در ولایت تخار سیلاب‌ها و سیلی که جریان داشت شماری آسیب دیده و قربانی بر جای گذاشت.
بله. همچنان در شبرغان یعنی ولایت جوزجان و قسمت‌های سرپل خیلی زیاد تلفات وارد کرد هفته گذشته و تقریبا چند روز است که در صفحات شمال افغانستان بارندگی جریان داره. اونجا درخت و بوته و این چیزا نیست یا در اثر خشکسالی سالهای گذشته از بین رفته. وقتی که سیل سرازیر میشه به آسانی میتونه که تخریبات بیشتر به ساکنین منطقه وارد کند.
صدها کشته بر اثر سیل و رانش زمین در استان بدخشان افغانستان. جان آقا الکوزی از گزارشگران بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با حسن جعفری از رادیو فردا گفتگو میکرد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بله، اکنون مطلبی که روی وبسایت رادیو در ارتباط با گزارشی که پیشتر شنیدید میتونید مشروح‌تر در این باره مطالعه کنید. در اثر رانش زمین در افغانستان 2000 تن مفقود شدند و همونطور که شنیدید در گزارشی که پیش از این آگهی پخش شد، شمار قربانیان در این حادثه رو به افزایشه. سوم ماه می توسط سازمان ملل به عنوان روز جهانی آزادی رسانه‌ها نامگذاری شده است. سازمان ملل هدف از نامگذاری این روز را افزایش آگاهی درباره اهمیت رسانه‌ها و یادآوری وظایف دولت‌ها در قبال آزادی بیان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی آزادی رسانه‌ها در جهان در سال‌های اخیر بدتر از قبل شده است. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
21 سال است که روز سوم ماه مه با رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی آزادی رسانه تعیین شده است. خواست آزادی رسانه و رسانه آزاد اما قدمتی بسیار بیشتر دارد. به اندازه تاریخ کشمکش میان خبرنگاران و رسانه ها با دولت ها، مقام ها، گروه ها و افرادی که آزادی رسانه ها و خبرنگاران جستجوگر را در تضاد با منافع خود می دانند. ولی در این 21 سال وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در جهان نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. خانه آزادی یکی از سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر پیش از این سال 2012 را بدترین سال آزادی رسانه‌ها در جهان طی 16 سال اخیر دانسته بود. گزارش سال 2013 این نهاد نیز تا چند روز آینده منتشر می‌شود. بر مبنای گزارش قبلی، تنها 14% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که رسانه‌های آنها آزاد هستند، در حالی که 43% جمعیت جهان در کشورهای نسبتاً آزاد و 43% در کشورهای غیر آزاد زندگی می‌کنند. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز می‌گوید که اگرچه جهان در 21 سال گذشته شاهد شکل‌گیری رسانه‌ها و راه‌های جدید اطلاع رسانی بوده، اما کشورهای دموکراتیک با عدول از موازین و ارزش‌هایی که خود تا پیش از این مدافع آنها بودند، دچار عقب رفت در آزادی اطلاع رسانی شدند و کشورهای دیکتاتوری از این عقب رفت آنها سوء استفاده کردند.
به طور مشخص زمانی که کشورهای مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای دموکراتیک به خودشون اجازه میدن که به حریم خصوصی شهروندان و روزنامه نگاران وارد شند، کنترل کنند، تلفن ها رو کنترل کنند و به نوعی مهار اطلاع رسانی ایجاد کنند، خب کشورهای دیکتاتوری مثل ایران یا کره شمالی یا بقیه می توانند با استناد به همین امر این آزادی رو محدود تر کنند. طبیعی تر آن بود که آزادی ها هرچه بیشتر شوند و این آزادی ها محدود نشوند، چه به وسیله قوانینی که طی سالهای گذشته به وجود آمده و چه به وسیله خودسری های غیرقانونی که دولت ها انجام میدن.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در سال گذشته میلادی از میان 180 کشور جهان تنها دولت های 6 کشور عمل کردی وحشتناکتر از حکومت ایران با رسانه ها و خبرنگاران داشتند. بر مبنای این گزارش در پایان سال 2013 ایران با 50 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای خبرنگاران بود و با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، وعده های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی بی نتیجه مانده است. رضا معینی مسئول ایران و افغانستان در گزارشگران بدون مرز تاکید می کند که ریاست جمهوری آقای روحانی نیز تغییری در وضعیت اسفناک آزادی رسانه‌ها در ایران نداده است.
همون تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در زندان هم همچنان روزنامه‌نگاران و وبنگارانی که خود سرانه و غیرقانونی بازداشت شده اند، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر قضایی به محکومیت‌هایی محکوم شدند، به زندان محکوم شدند و این زندان رو باید بگذرونند. تعدادی که آزاد شدند یا 2-3 ماه قبل از آزادیشون بوده، ولی از این تعداد روزنامه نگاران و وبنگاران کس زیادی آزاد نشده است. روند توقیف نشریات ادامه داره. ما در همین سال اگر بخوایم بگیم 6 روزنامه و نشریه توقیف شده. روند احضارها و تهدیدها ادامه داره.
ایران به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران متهم است و شاید روز جهانی آزادی رسانه‌ها برای ده‌ها خبرنگار زندانی در ایران یا آواره از کشور خود معنی متفاوتی داشته باشد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
2 هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین، 26 تن از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند در شکایت‌نامه‌ای خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شدند. به گزارش وبسایت کلمه در این نامه آمده تمام کسانی که قانوناً مکلف به ارائه گزارش و تایید صدمات وارده به ما هستند از روی عمد با مباشران و مظنونان جرم مشارکت و معاونت کردند. پایان نقل قول. خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این زندانیان در جریان بازرسی از بند مورد حمله ماموران زندان قرار گرفته و بعضی از آنها به شدت مجروح شدند. امضا کنندگان نامه نوشتند در این مدت چیزی جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و شتم صورت نگرفته است. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.